همراه هستیم با دو تحلیلگر برای اینکه به همین موضوع بپردازیم. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در سوئد، و دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در هلند. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان که با ما همراه شدید تا به این موضوع بپردازیم. شنیدید صحبت ها رو، بسیار موضوعی است که هنوز جوانب ناروشنی داره و مشخص نیست که به کدام سو داره میره. آقای گلریز، میخوام با شما ابتدا شروع کنم، ارزیابی اولیتون از این اقدام، از این اتفاق چیست؟
درود بر شما مهمان عزیزتون و شنوندگان گرامی. ببینید چه آقای ظریف برگرده و چه برنگرده، من فکر میکنم پیامد استعفای ایشون بسیار مهم خواهد بود. من در سه بخش این رو مطرح خواهم کرد، یکی بخش داخلی، یکی خارجی، معنی در اروپا، و یکی هم امریکا. از نظر داخلی به نظر من عملا موضوع رها کردن بخش اروپا در کار دیپلماسی در جمهوری اسلامی و برجام با استعفای ظریف کلید خورده. حتی اگر برگ هم بگرده، فکر میکنم که دیگه خیلی نمیشه روی این موضوع و این روابط نگاه کرده، میدونید روش برنامه ریزی کرد. چه بسا آقای خامنه‌ای قبلا هم شروع کردن با استفاده از آقای خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی در مذاکرات در اروپا و ولایتی در مذاکرات در خاورمیانه. عملا آقای ظریف نقششون خیلی کمتر شده. برای آمریکا این نخستین، یعنی از نگاه آمریکا این نخستین هزینه سیاسی جمهوری اسلامی است بعد از خروج کاخ سفید از برجام، و این بسیار معناداره، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم انقلابی است که این نوع استعفاها به معنی نقطه ضعفیه، اون هم در شرایطی که اسد بعد از حدود 6 سال به ایران سفر کرده، 7 سال به ایران سفر کرده. از این جهت یک برد تبلیغاتی بزرگی خواهد بود برای کاخ سفید که این هزینه سیاسی به این شکل مطرح شده. و در اروپا من فکر میکنم که پیامد استعفای ظریف این هست که در ایران تندروها قدرت گرفتن و نظامیون بیشتر قدرت خواهند گرفت و تعیین تکلیف خواهند کرد در آینده.
بیشتر میپردازیم آقای گلریز به جوانب این امر و تاثیرش. اگر واکنش اولیه آقای بهروش رو هم بشنویم. آقای بهروش، آقای گلریز معتقدند که این نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو در مقابل فشارهای ایالات متحده نشون میده.
درسته، بله. سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان و مهمان گرامیتون. من تا حد زیادی با تحلیل آقای گلریز موافق هستم، بنابراین سعی میکنم زیاد تکرار نکنم در واقع همون نکات رو درباره پیامدهایی که ایشون صحبت کردن. و من همین رو میپذیرم که در واقع این استعفای آقای ظریف هزینه ای بود که در نتیجه فشار آمریکا و خب یه سری فشارهای داخلی تحمیل شد و در واقع سیستم داره میپردازه. منتها جالب اینه که به نظر میرسه که آقای ظریف واقعا مصممه که این اتفاق بیفته. حالا با توجه به صحبت‌هایی کردین درباره اینکه استعفاش پذیرفته نشده، و شما اگر زمانبندی اون زمان و نحوه اعلام استعفا رو نگاه بکنین، آخر شب بود، یعنی زمانی که دولت در واقع همه خوابن یا کسی سر کار نیست، زمانی این خبر رو اعلام کرد که خبر پخش بشه و جا بیفته و انگار به نحو خاص دولت رو در مقابل کار انجام شده قرار بده. روحانی هم امروز که صحبتاشو پخش کردیم دفاع جانانه آنچنان نکرد، انگار به نظرش میرسه که دیگه ظریف از دست رفته هستش. و حتی آقای ظریف هم روی اینستاگرام گذاشت، یعنی شبکه روی توییتر هم نذاشت، چون به هر حال اینستاگرام بیشتر در ایران طرفدار داره،
مخاطب ایرانی داشت،
مخاطبش دقیقاً هم مخاطب ایرانی، و خب مطمئن بود که از اونجا هم به توییتر و به رسانه‌های جهان این خبر منتشر میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصمم هست این که این کار رو انجام بده. حالا باید باز ببینیم که به شکل رسمی چه سمت‌سوی پیدا میکنه. در به لحاظ پیامدهاش هم همونطور که آقای گلریز گفتم، من به نظرم هم سیاست در واقع سیاست داخلی ایران و مخصوصا جایی که به اروپا مربوط میشه، منطقه مربوط میشه، به سمت راست حرکت خواهد کرد. در از اون طرف هم به نظر میرسه که آمریکا و در واقع اون نیروهایی که اون طرف مثلا مخالف برجام هستن، بیشتر مخالف دیپلماسی هستن، بیشتر به فشار معتقد هستن، اینها مصممتر خواهند شد که لاقل اون
بیشتر وارد
آمریکا رو کمتر
بکنه. بیشتر وارد این داستان خواهیم شد. منتها شما صحبتی کردید، میخوام از آقای گوریز این رو بپرسم. آقای گوریز، شما تا چه حد فکر میکنید، چون جواب سوال اول من رو خیلی بیشتر درباره پیامدها دادید، دوباره این سوال رو میخوام بپرسم با این شکل، تا چه حد این استعفا رو، این اقدام رو واقعا یک اقدام جدی در راستای کنار رفتن و واگذار کردن عرصه میبینید شما، یا اینکه این رو، چون برخی مطرح کردن که این ممکنه که یک نوع تاکتیک باشه برای گرفتن امتیاز، برای بازگذاشتن دستش، تا چه حد این رو واقعا جدی و قطعی میبینید این استعفا رو؟
من بسیار معنادار میبینم. ببینید، حتی اگر ایشون به هر شکلی هم برگرده به وزارت امور خارجه، معنا و پیامد این استعفای دیشب، همونطور که توضیح دادن مهمان گرامیتون که به چه شکلی انجام شده، انقدر بزرگتر، اونم در مورد یک نظام انقلابی که توش اینجور کارا به معنی حرفه‌ای بودن نیست، بلکه به معنی ضعف هست. و از این جهت عملا من فکر میکنم ظریف حداقل دیگه این رو میدونسته، با اینکه خیلی مدتی در نیویورک زندگی کرده، ولی اینو میدونسته که چقدر این میتونه تأثیر منفی داشته باشه. و واکنش هایی هم که تا الان از طرف آقای خامنه ای واکنشی ما نشنیدیم تا الان، و از طرف دوستان آشنان و به خصوص روحانی، به نظر میاد که این پرونده بسته است و امیدی دیگر نیست، وجود نداره. شما اگر خودتون جای آقای ظریف هم بگذارید، من هم اگر بگذارم، شما به صحنه سیاسی نگاه بکنید، به سه حوزه، حالا من بعداً اشاره میکنم، سه حوزه اگر دقت بکنید، در هر سه حوزه آقای ظریف کاملاً میدونید هیچی در دست نداره و هیچ نوع دستاوردی رو در خودش نمیبینه.
میشه باز بکنید این سه حوزه‌ای که دارین اشاره میکنید و مشخصاً اشاره بکنید که این حوزه هایی که میگید کدوم هستن؟
بله بله، من کوتاه سخن میگم که بس بهتر به چرخه و تقسیم وقت باشه. ببینید، در سه حوزه، ببینید آقای ظریف به نظر من سه کار بزرگ انجام دادن در محدوده جمهوری اسلامی به عنوان یک انقلاب، نه ایران به عنوان یک تمدن. در محدوده جمهوری اسلامی به عنوان یک انقلاب سه کار انجام داد. یکی این که لابی جمهوری اسلامی در آمریکا رو و همچنین اروپا، به خصوص آمریکا رو تقویت کرد و درست کرد، و همچنین جذب گفتمانی کرد از خبرنگاران همسوی فارسی زبان و انگلیسی زبان برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی. بخش دوم توافق برجام بود که میشه بهش بعداً پرداخت، و بخش سوم در عمل نگاه قدرت نرم جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی با سفسطه‌گری، مغلطه‌گری و دروغگویی بود که نمونه آخرش در کنفرانس مونی خودش رو نشان داد. هر سه اینا رو اگر شما جمع ببندید، عملاً در حال حاضر هیچ چیزی در دست جمهوری اسلامی و ظریف نیست. لابی یه مقداری به خاطر ترامپ کنار رفته و قدرتی به اون شکل دیگه نداره در کاخ سفید یا در نهادهای دیگه. برجام عملا در کماست، و مسئله سفسطه و مغلطه و دروغگویی تبدیل به مضحکه شده در داخل ایران و همچنین در خارج از ایران، دیگه کسی به اون صورت بهش دقت نمی‌کنه.
آقای بهروش، این سه مورد رو سوالم اینه که آیا شما هم باش موافقید، و اینکه آیا این دستگاه دیپلماسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران واقعا انقدر شخص محور بوده در طول این سالهای اخیر؟
ببینید، من با برخی از صحبت‌های مهمانتون موافق هستم، منتها من فکر می‌کنم در داخل، در واقع در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، کاری که ضعیف کرد که حالا ایشون در واقع این رو تحت عنوان حالا سفسطه‌گری یا مغلطه‌گری مطرح میکنن، منتها من فکر میکنم کاری که ظریف کردیم بود که اون مواضع جمهوری اسلامی رو تا حدی قابل فهمتر و قابل قبولتر، یعنی با یه زبان روابط بین المللی رو به مخاطب غربی، انتقال داد که مقبول واقع بشه. اینکه این وسط هم دروغ‌هایی گفت، مثلا خامنه ای رو دموکرات نامید، یا گفت یه جایی گفت که تو ایران زندانی سیاسی وجود نداره، اینها هم قابل انکار نیست کاملا، یعنی من دروغ بودنشون رو انکار نمی کنم. منتها برایند رفتار ظریف به عنوان یک دیپلمات و اون جهتی که سیاست خارجی ایران رو در اون سمت پیش می برد، برای منافع ملی ما در چارچوب جمهوری اسلامی مثبت بود. یعنی این رو شما مثلا همین که برجام رو سیاست وزرای خارجه قبلی یا دولت‌های قبلی نتونستن بهش برسن، ولی ظریف و تیم ظریف بهش رسید، خب دستاورد مثبتیه و نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. بعد یک سوال دیگه هم پرسیدین درباره این که آیا سیاست خارج ایران
شخص محور
هست یا نه. بعد ببینید به هر حال تصمیمات اصلی رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی خود ظریف در مصاحبه با جمهوری اسلامی که با روزنامه جمهوری اسلامی که پخش شد چاپ شده قبل از استعفاش البته
مصاحبه صبح امروز منتشر شد
مهم بود. بله بله اونجا گفته بود برای ما مهم بود، برای من مهم بود که به اطلاع رهبر برسونم و در واقع دستورات ایشون رو عملی بکنم. منتها این که رهبر از اون خروجی رهبر چی در میاد و رهبر چه تصمیم میگیره اینجاش تا حد زیادی تعدیل میشه از طریق نیروهای مختلف، حالا سپاه هست، افکار عمومی هست، دولت هست، وزارت خارجه هست. بنابراین نمیشه به این راحتی، یعنی شما کل یک تصمیم گیری پیچیده در سیاست خارجی رو صرفاً به رهبری نسبت بدین. رهبری خب چرا قبلا مثلا موافقت نکرد با این برنامه یا مثلا برجام؟ چرا تو اون شرایط که فشار عمومی افزایش پیدا کرده بود، که وضعیت اقتصادی یک طور خاصی بود، یک گفتمان هسته‌ای مقاومت هسته‌ای تضعیف شده بود، تو اون شرایط در واقع پذیرفت و زیر بار رفت؟ بنابراین نمیشه صرفا به خود رهبری تقلیلش داد. اینکه آقای ظریف چه تأثیری داشته در این روند سیاست خارجی، در اون بحث سیاست گذاری، فکر میکنم عملکرد قابل دفاعی داشته. یعنی شما مثلا با متکی اگر ایشون رو مقایسه بکنی یا خیلی های دیگه، فقط همین که طرف میتونه زبان انگلیسی صحبت بکنه، این مذاکره کننده های آمریکایی گفتن که چقدر مزیتی بود برای ما که تونستیم راحت ارتباط برقرار بکنیم. مثلا شما قبلا با این آقای جلیلی که قبلا سخنگوی تیم هسته‌ای بودن مقایسه بکنی، یا همونطور گفتن با آقای متکی مقایسه بکنی، خیلی فرق بود.
آقای گلریز، خواهم از شما بپرسم که اشاره شد در طول صحبتامون درباره جایگاهی که محمد جواد ظریف در این دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره، اما آیا برای جمهوری اسلامی، در زمینه جمهوری اسلامی، در کانتکست جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، آیا برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مقطع کنونی با توجه به فشارهایی که هست و مسائلی که مطرح هست در منطقه، منطقی تر نیست که اصلا وزیر خارجه همراه تر و موافق تر داشته باشه در راستای سیاست‌های منطقه‌ایش؟ مثلا وقتی که روز گذشته بشار اسد به صورت غیر منتظره به تهران میره و قاسم سلیمانی اونجا حاضر هست. درباره قاسم سلیمانی به عنوان وزیر خارجه صحبت نمی‌کنم، اما مثلا دیشب صحبت‌هایی بود راجع به آقای امیر عبداللهیان به عنوان کسی که نزدیک‌تر هست به گروه‌های نظامی. آیا منطقی‌تر نیست که اصلا چنین وزیر خارجه‌ای داشته باشه؟
والا یه مقدار سخت در مورد منطقی صحبت کرد، منطقی تر بودن یک مجموعه انقلابی صحبت کردن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای که منظور شما هست، عملا وزرای خارجه متفاوتی رو داره برای بخش‌های مختلف. عرض کردم خدمتتون آقای خرازی عملا در اروپا در حال مذاکراتی هست و میدونید کنار زده بود ظریف رو چند ماه پیش، یا ولایتی در خاورمیانه این کار رو به عنوان مشاور ارشدش انجام میده، خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی. و ببینید شما، برای اینکه من پاسخ شما رو بتونم بدم، شما به مجموعه جمهوری اسلامی و خاورمیانه و بزرگترین دستاورد 40 سال این نظام نگاه بکنید که بزرگترین دستاورد اینها واقعا چی هست. طبیعتاً بزرگترین دستاورد نفوذ شیعه اسلامی در خاورمیانه است و کاری که آقای سلیمانی، سردار سلیمانی در سوریه و عراق کردن و میکنند. 50,000 شبه نظامی شیعه از چند کشور رو در خاورمیانه جمع کردن و اونجا بردن. به قول اسرائیلیا این یکی پروژه خیلی بزرگ و واقعا های اهمیتی. اگر این رو به عنوان موفق ترین پروژه و جایی که ازش میشه امتیاز گرفت برای حل بحران‌های کلان جمهوری اسلامی در آینده با مذاکره با آمریکا ببینیم، طبیعتاً پاسخ پرسش شما در اونجاست. یعنی عملاً کسانی که بتونن سردار سلیمانی رو به عنوان ویترین خارجی نشون بدن، و ظریف در قامت خودش این رو نمیدید، چون که همونجوری که عرض کردم خدمتتون در مورد بخش لابیگری، توافقات و موضوع اون سفسطه‌گری رو که به نظر من برعکس مهمان شما مخاطب غربی رو هم اصلا نتونست متقاعد بکنه، در این سه حوزه کار خودش رو میدید. به خاطر همین عملا سردار سلیمانی و بخش شیعه اسلامی در خاورمیانه هستش که در آینده بحث وزیر امور خارجه به عنوان ویترین خارجی رو تعیین خواهد کرد. و همونجور که عرض کردم موضوع اروپا به عنوان یک همپیمان برای پیشبرد برجام میشه گفتش که عملا به اولویت چندم خامنه ای تبدیل خواهد شد در آینده.
آقای بهروش، ما صحبت کردیم درباره اینکه شخص محور بودن، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای خامنه ای با چند تا وزیر خارجه باید سیاست جمهوری اسلامی رو پیش ببره، یا اینکه اشتباه هست کنار گذاشتن محمد جواد ظریف در چنین مقطعی برای جمهوری اسلامی؟
بله، فقط من یک نکته رو اشاره بکنم مهمونتون راجع به در واقع صحبت‌های من اظهار نظر کردن. من نگفتم که دروغ‌های ظریف، همونطور که آشکارم گفتم، قانع کرد مخاطب غربی رو. من حرفم این هستش که مثلا ظریف که میره اونجا راجع به مثلا بحث هسته‌ای صحبت میکنه، صحبت از فتوا نمیکنه، صحبت از یک سری اصول و متغیرهای روابط بین الملل میکنه که برای مخاطب غربی قابل فهمه. یعنی صحبت از امنیت میکنه، صحبت از بقا میکنه، اینها برای مخاطب غربی قابل فهمه. تا اینکه مثلا به جای مثلا مثل جلیلی صحبت از فتوا و نمیتونم این دستور رهبر و این مباحث رو برجسته بکنه یا مطرح بکنه، یعنی به زبان خودشون داشت صحبت میکرد و این باعث شده بود که در واقع خیلی از مفاهیم قابل درکتر باشه، خیلی از در واقع روی کرده یا سیاست های جمهوری اسلامی برای طرف مقابل قابل درکتر باشه. حالا از این بحث بگذاریم، من فکر میکنم ظریف از قضا برای حکومت، برای نظام بسیار مهره مفیدی بود، از این جهت که در واقع تلاش میکرد جمهوری اسلامی رو از دست خودش نجات بده، یعنی از دست اون افراطی‌گری های خودش چه در منطقه چه در بیرون نجات بده. و جالبم این بود که در نهایت هم جمهوری اسلامی میتونه ظریف رو مقصر جلوه بده، حالا برای در لااقل در مقابل مخاطبان داخلی خودش. مثلا آقای خامنه‌ای چندین بار گفتن که تیم وزارت خارجه یا دولت از اون تاکیدات ایشون درباره خط قرمزها رد شدن. آقای خامنه‌ای خب دارن از کانال برجام، یا سپاه داره از کانال برجام بهره میبره، از طرف دیگه هم ظریف رو در واقع چون متعلق به جبهه در واقع معتدلین یا اعتدالیون در ایران هستش مقصر میدونه، یعنی با یک تیر دو نشان هست، یعنی این منفعتی که ظریف برای نظام داشت. بعد مثلا درباره صحبت از برجام شد، سیاستی که نظام درباره برجام اتخاذ کرد و ظریف و یه سری ها دیگه مخالفش بودن این بود که برجام رو با یه دیده با یه رویکرد تاکتیکی بهش نزدیک و گفتش که ما خب الان در حوزه هسته‌ای که داریم یه سری امتیازها میدیم، تا جایی که میتونیم بهره ببریم در حوزه های دیگه خودمون رو تقویت بکنیم، در شرایطی که میتونستن اینها از برجام به عنوان یک نقطه عطفی که بتونن اون هویت ساختاری خودشون رو، منافع خودشون رو تغییر بدن، در داخل برجام ایجاد بکنن، در منطقه برجام ایجاد بکنن. جمهوری اسلامی این کار رو نکرد، یک نگاه منفعتگرای بسیار تنگ نظرانه به برجام انداخت و نتیجهش الان شده این وضعیتی که ما شاهد هستیم. بعد من فکر می‌کنم استعفای آقای ظریف رو در این چارچوب باید دید که به جایی رسید که دید دیگه به عنوان یک وزارت خارجه در نقش وزیر خارجه دیگه معنا باخته شده حضورش، یعنی نیروهای دیگه،
یعنی شما معتقدید که عمر دیپلماسی آقای ظریف به پایان رسیده؟
من عمر دیپلماسی آقای ظریف که نه، ولی خب عمر دیپلماسی آقای ظریف در اون مقام وزیر خارجه، چون فکر میکنم به جایی رسید که ببینید فشار برای استعفایشون از قبل هم مطرح بود، حتی کار به استیضاح اینا کشید، خب رأی نیاورد و اون در پی اون صحبت هایی که درباره پوشویی کردن، صحبت از این
از شب گذشته هم گفته شده که مقام هایی که البته نامشون برده نشده گفتن که او پیشتر هم چند بار استعفا داده بوده، اما این بار استعفای او جدی است.
درسته، بله، و از قضا چون چند بار پیشتر استعفا داده بوده الان به نظر میرسه که واقعا، ولی علنی نکرده بود، الان که علنی کرده به نظر میرسه واقعا جدیه. مسئله این هست که
آقای بهروش، فکر کنم آقای گوریز صحبتی داشتن در میانه صحبت های شما، بفرمایید آقای گوریز.
خواهش میکنم. بله، پوزش که پیدا مثلا صحبتتون، ببینید به نظر میرسه که آقای ظریف و فعالیتشون، میدونید 20 و چند سال در امریکا زندگی کردن، واقعا به انگلیسی تسلط داشتن، ادبیات غربی رو میفهمیدن، میدونید نوع گفتمانهای غرب رو متوجه میشدن، سخنرانیاشون رو مشخص میکنه، تماسگیری، کار لابی رو موفقیت همی جلو بردن. عملا میشه گفتش که ظریف آینه ای از شکست سیاست جمهوری اسلامی برای اینی که با دنیا بتونه یک نوع آشتی و یک نوع توافقی رو به دست بیاره. حالا این توافق بخواد برجام باشه یا توافقهای دو سه که بهش اشاره شد و نوعی تعامل حتی با سفسطه و دروغگویی. به نظر میاد که این پروژه شکست خورده. ایران، سیاست در ایران و فضای سیاسی در ایران آبستن بحران‌های کلانه و این بحران‌های کلان مذاکرات جامعی رو نیاز داره که همه دارن خودشون رو آماده میکنن، همه که منظورم هست سردار سلیمانی، خامنه ای و همچنین امریکایی‌ها دارن خودشون رو آماده میکنن که به این نقطه برسن. این نقطه کی باشه بستگی به انتخابات در آمریکا داره. ولی کنارگیری ظریف، جمله آخر من، کنارگیری ظریف نخستین و پرهزینه ترین میدونید هزینه سیاسیه که جمهوری اسلامی بعد از خروج برجام آمریکا از برجام داده و به نظر من این دامنه جمهوری اسلامی رو به این شکل با هزینه سیاسی بیشتری خواهد گرفت. آیا روحانی در آینده استعفا خواهد داد، نخواهد داد، کنار خواهد رفت، کنار نخواهد رفت؟ به هر حال استعفا در جمهوری اسلامی یک شکست و یک ضعفه و نه یک حرکت حرفه‌ای مثل چیزی که شاید در ذهن ظریف.
آقای بهروش، صحبت آخر رو میخوام از شما بشنویم. شب گذشته وقتی که این خبر استعفا اعلام شد، چه موافقان جمهوری اسلامی، چه مخالفان جمهوری اسلامی و تحلیلگران حوزه دیپلماسی با یک نوع شوک، علی‌رغم اینکه همه میدونستند که محمد جواد ظریف از بسیاری اتفاقات در دستگاه دیپلماسی ایران راضی نیست، اما با یک نوع شوک نگاه کردند به این داستان. آیا شما هم موافقید با آقای گلریز که این آغاز یک روند متفاوت خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
ببین، بله، من فکر میکنم که الان حالا بستگی داره به اینکه چه کسی سر کار بیاد. داره اون گزینه هایی که بعد از ایشون مطرحه، حالا آقای عراقچی رو مطرح میکنن یا آقای حسین امیرعبداللهیان که به سپاه نزدیکه و الان مشاور ویژه لاریجانی است در مجلس در امور بین الملل، و همچنین آقای محمود واعظی رئیس دفتر آقای رئیس جمهور روحانی رو مطرح میکنن. حالا بستگی داره به اینکه چه کسی سر کار بیاد. منتها به طور کلی هر کسی سر کار بیاد بعید میدونم اندازه آقای ظریف بتونه اون در واقع در چارچوب جمهوری اسلامی با عقلانیت، با حتی اکثر عقلانیت کار رو، کار سیاست خارجی رو پیش ببره. بعد استعفایشون واقعا شوک کننده بود از این لحاظ که خب تا به حال تحمل کرده بود و الان ما توی شرایط بحرانی هستیم. حالا همین اواخر گروه FATF، گروه اقدام ویژه مالی، به ایران تا جوان وقت داد که اون لوایح مربوطه رو، تصویر مربوط به پولشویی و مبارزه با تمرین مال تروریست رو تصویب بکنه. خب الان به نظر میاد که آقای ظریف دیگه امیدش رو یا اون ایمانش رو به این که وضعیت در واقع به این که حضورشون میتونه فرقی بکنه یا به این که وضعیت میتونه بهتر بشه از دست داده. بعد کنار کشتی که به هر حال آقایون خودشون اگر همونطور که صلاح میدونن پیش ببرن، ببینیم آیا وضعیت بهتر خواهد شد یا نه. برای این من فکر میکنم حتی اگر هم مثلا آقای عراقچی اگر بیاد سرکار، وضعیت خب خیلی فرق میکنه تا اینکه آقای عبداللهیان بیاد سرکار. ما به طور کلی میشه گفتش که شاید سرآغاز حرکت سیاست خارجی ایران به سمت راست باشه، یعنی به سمتی که بیشتر مورد قبول یا اون محبوب افراطیون هست.
سپاسگزارم. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در سوئد، و دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در هلند، که با ما همراه بودند تا نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم به این موضوع استعفای محمد جواد ظریف، استعفایی که هنوز از سوی حسن روحانی واکنش رسمی به اون ابراز نشده و مشخص نیست که این استعفا در نهایت پذیرفته خواهد شد یا نه.